ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سفارت آمریکا به طور رسمی از تل آویو به بیت المقدس منتقل شد. دبیر کل حزب الله لبنان اسرائیل را به حمله موشکی تهدید کرد. و شماری از کارگران کارخانه هپکوی عراق خط آهن را مسدود کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. سفارت آمریکا در اسرائیل روز دوشنبه رسماً در اورشلیم بیت المقدس گشایش یافت. سفارت آمریکا بعد از 70 سال فعالیت در تل آویو و بر اساس تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این شهر منتقل شد. همچنین در موجی از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان به این اقدام، در این روز 52 فلسطینی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
70 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل همچون آغاز آن با خشونت رقم خورد، اگرچه محل خشونت با اورشلیم، شهری که از روز دوشنبه برای نخستین بار پذیرای سفارت آمریکا بزرگترین متحد اسرائیل شده، فاصله دارد، ولی اهمیت اقدام ایالات متحده را تحت شعاع قرار داد. با این حال پیام ویدیویی دونالد ترامپ به این مناسبت بازتاب گسترده‌ای داشت.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize the state of Israel.
رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود گفت که درست 70 سال پیش ایالات متحده به هنگام ریاست جمهوری هری ترومن نخستین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. امروز آمریکا پس از مدتی طولانی به طور رسمی سفارت خود را در اورشلیم گشود. و استیفن مونچین وزیر خزانه داری و سرپرست هیئت رسمی آمریکا در محل جدید سفارت این کشور در اورشلیم یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده شریکی بزرگتر از اسرائیل ندارد.
The United States has no greater partner than Israel.
از اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی میپرسم که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس از حیث سیاسی دیپلماتیک تا چه حد کار درستی بود؟
انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم دو جنبه داره. یکی جنبه کاربردی داره. اورشلیم عملاً پایتخت اسرائیل بوده، تمام مراکز دولتی اسرائیل اونجاست، دفتر نخست وزیری اسرائیل اونجاست، جایی که نبض تپنده کشور از نظر بوروکراتیک توی اورشلیمه. بنابراین سفارتخانه هایی که میخوان با دولت مرکزی تماس داشته باشن، بهترین جا واسه شون اورشلیمه. یعنی این از نظر کاربردیش دولت آمریکا میتونه واقعا از نظر عملی این جنبه به مسئله نگاه کرده باشه که در اورشلیم بودن به امکان ارتباط مستقیم با دولت رو براش بیشتر برقرار میکنه و راندمان کار سفارت رو بالاتر میبره. حالا اینی که بیشتر سفارتخانه های کشورهای دیگه تصمیم گرفتن که توی تل آویو باقی بمونن، مسئله دیگه است. این مسئله که واقعا به دولت امریکا ارتباط نداره. جنبه دیگه جنبه حساسیت در مورد اورشلیم به خاطر دلایل تاریخیش، به خاطر وجود فلسطینیا و به خاطر اینکه تقسیم شده به دو قسمت شرقی و غربی. این قسمتی که حساسیت ایجاد میکنه و این جنبش هست که واقعا فلسطینیا بهره برداری تبلیغاتی میکنن تا اینکه بتونن جلوی این کارو بگیرن، حداقل سختترش بکنن واسه آمریکا بردن سفارتشون به اورشلیم.
روزنامه واشنگتن پست مانند سایر رسانه‌های آمریکایی در انتشار رویدادهایی که در مرزهای اسرائیل بی‌وقفه ادامه دارد درنگ نمی‌کنند. واشنگتن پست معتقد است که اقدام دولت دونالد ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به شهری که امروز نقطه اصلی اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی‌هاست، موجب اعتراض‌های مرگبار شده است. ولی آقای کنگرلو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که حتی رهبر فلسطینی‌ها نیز گفته است که خشونت شیوه سودمندی برای رسیدن به هدف نیست.
خشونت در هر جنبه‌اش واقعاً قابل انتقاد و چیز پسندیده‌ای نیست. اسرائیلیا و فلسطینی‌ها مدت هاست که به این جمع‌بندی رسیدن که تضاد بین فلسطینی‌ها و اسرائیل راه حل نظامی نداره. به طور کلی هر جایی در دنیا که دو طرف تضاد تفاوت عظیمی در قابلیت‌های نظامی داشته باشن، اون تضاد راه حل نظامی نداره. برابری اینو فلسطینی‌ها سال 1993 توی اسلو به این جمع‌بندی رسیدن، داشتن با اسرائیل به یک تفاهمی می‌رسیدن که یه راه حلی، یه راه حلی هم نوشتن و درست کردن و راه افتادن براش. بعد در حقیقت جمهوری اسلامی بود که ابتکار عمل رو از دست رهبریت سازمان آزادی بخش فلسطین و رهبریت فلسطینی‌ها گرفت و آنچنان خشونتی رو بین فلسطینی‌ها و اسرائیل تزریق کرد که قطار صلح از مسیر خودش خارج شد. البته اون افراطیون در درون خود اسرائیل هم که واقعا باعث قتل اسحاق رابین شدن، خود اونا هم در این تشریک مساعی داشتن، ولی به هر صورت افراطیون در هر دو طرف این دیوار تضاد بین عرب و اسرائیل اجازه ندادن که این صلح بین عرب و اسرائیل برقرار بشه. حمایت هایی که از حماس کردن، قابلیت های نظامی که به حزب الله دادن و یک توهمی رو در منطقه ایجاد کردن که این تضاد راه حل نظامی داره، این توهمی که واقعا بزرگترین مانع سر راه صلحه، یعنی این توهمی که باعث کشته شدن فلسطینی ها میشه، ایجاد این وضعیت فجیع و غم انگیز رو توی نوار غزه ایجاد کردی که نوار غزه تبدیل به یک زندان بزرگ برای فلسطینی ها شده، و این استیصال و بیچارگی که فلسطینی ها دچار شدن هست که دست به این خشونت دوباره میزنن. و الا همه دنیا میدونن، خود فلسطینی ها میدونن، محمود عباس، ابو مازن میدونه اینو، همه رهبران فلسطین در خفا و در عیان اینو اقرار میکنن که مسئله فلسطین و اسرائیل راه حل نظامی نداره. بنابراین هر کسی که این راه حل نظامی رو تبلیغ میکنه و به مردم میفروشه، دشمن خلق فلسطینه، دشمن مردم فلسطینه.
خبرگزاری ها گزارش میدهند که جمهوری اسلامی مانند گذشته موضع سختی را در قبال رویدادهای اخیر به ویژه در نوار غزه به نمایش گذاشته و آمریکا و اسرائیل را به شدت به باد حمله گرفته است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که بیشتر دولت های اروپایی در حالی که در رویدادهای اخیر جانب اسرائیل را گرفتند، ارتش این کشور و فلسطینی ها را به خودداری دعوت می کنند. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش های مشابهی را از پاریس و برلین مخابره کرده و از قول دولت های آلمان و فرانسه طرف ها را به خیشتنداری فراخوانده. با این حال هیچ نشانی از کاهش خشونت ها به ویژه در نوار غزه دیده نمی شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما همزمان با روز انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، برخی دیگر از مقامات سیاسی عالی رتبه در جهان نیز به آن واکنش نشون دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام واشنگتن گفته که آمریکا با این کار حق و عدالت را نادیده گرفته است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته که اقدام آمریکا برای انتقال سفارت و همچنین خروج از برجام بی پاسخ نمی‌ماند. آقای لاریجانی توضیح بیشتری درباره پاسخ احتمالی ایران بیان نکرده است. همچنین اتحادیه عرب، سازمان بین المللی متشکل از 22 کشور عربی، اعلام کرده که برای بررسی این اقدام که آن را غیر قانونی توصیف کرده، نشستی اضطراری در روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد. و در خبر دیگر، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شلیک هفته گذشته موشک از سوریه به بلندی‌های جولان را یک مرحله جدید از درگیری با اسرائیل خوانده و هشدار داده که هدف بعدی می‌تواند اسرائیل باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حسن نصرالله گفته اسرائیل در پاسخ به این حملات مکانهای خالی را هدف قرار داده است. سه‌شنبه هفته گذشته، اندکی پس از خروج دولت ترامپ از توافق اتمی با ایران، ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به شلیک راکت از سوی نیروهای ایرانی به بلندی‌های جولان، مواضع ایران در خاک سوریه را هدف قرار داده است. دبیر کل حزب الله لبنان اسرائیل را تهدید کرده که خرابی و کشتار در سوریه از سوی تل آویو بی پاسخ نخواهد ماند. مقامات اسرائیلی هنوز واکنشی به تهدید حسن نصرالله نشان ندادند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده، شمار پناهجویان ایرانی در ماه چهارم سال جاری میلادی یعنی آوریل در آلمان نسبت به ماه سوم یعنی مارس نزدیک به 60% افزایش یافته. بر پایه این آمار، پس از سوریه، متقاضیان پناهندگی از ایران مقام دوم را در ماه آوریل امسال به دست آوردند که تا کنون در آلمان سابقه نداشته است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می کند. بر پایه آمار ارائه شده، در ماه آوریل امسال 11,000 نفر تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که 934 تن از آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته، سوریه با 2582 پناهجو مقام اول و پس از آن به ترتیب ایران، عراق، نیجریه و افغانستان جایگاه های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان از اول تا پایان ماه چهارم سال جاری 2900 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش نشان می‌دهد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید افزایش نزدیک به 60% شمار پناهجویان ایرانی در ماه آوریل امسال در آلمان دور از انتظار بوده.
ماه آوریل نشون دهنده اینه که سرعت فرار از ایران و ورود به آلمان بسیار بیشتر از اونیه که من فکرشو میکردم. چیزی نزدیک 60% خیلی کم من یادمه که فاصله دو ماه اینقدر بوده باشه در چند سال اخیر. موضوع اینه که شرایط ورود به آلمان اصلا ساده نیست. واقعا برای من مسئله اینه با وجود این سختگیریایی که میشه شدیدتر کردن کنترل مرزها و اینها، میبایستی چه فشاری بر روی این اخشار ایرانی اینجا به عنوان مثال پناهجویان ایرانی باشه که این همه خرج و اینها رو روی دست خودشون میذارن و خودشون رو به آلمان میرسونن. موقعی که جامعه رو نگاه میکنیم شاید بتونیم یه مقداری دلایل رو فقط در این چند ماه اخیر بعد از جریانات دیما یک دلیل مهم باشه. الان داریم میبینیم که علاوه بر فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رفتاری که با اخشار معترض توی ایران انجام میشه، ناامنی شغلی که توی ایران به وجود اومده، بدرفتاری که با زنان، معلما، کارگرا، اخشار معترض و و و اعتراض دارن میشه، نداشتن آینده برای کار، هم ترسی که از تحریم‌های ایالات متحده دارن، نشون دهنده اینه که ناامیدی اخشار شهری و فعال جامعه ایران رو گرفته. شاید این افزایش زیاد پناهجویان ایرانی در آلمان در چند ماه اول امسال به این مسائل بتونه برگرده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده با وجود بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان، 6 هفته است که ایرانی ها به طور قاچاق از همین راه وارد جزایر یونان می شوند. راه دریای سیاه به کشورهای شرقی اروپا از جمله رومانی و سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا هم از دیگر راه ها برای ورود پناهجویان ایرانی به اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما شماری از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند و خط آهن این منطقه را مسدود کردند. بر اساس گزارش ها 3 ماه دست مزد صدها کارگر این کارخانه پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در مورد اعتصاب کارگران کارخانه هپکو نوشته آنها به دلیل محقق نشدن وعده های کارفرما درباره مطالبات مزدی و همچنین نامشخص بودن وضعیت کارخانه تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش کارگران معترض خواستار دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند که روز دوشنبه به عراق سفر کرده بود. در خبر دیگر گزارش ها حاکی است که 3 فعال کارگری بازداشت شده به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. محمود صالحی فعال کارگری در سقز در این مورد در صفحه فیسبوکش نوشته امیر شهابی و یدالله صمدی در روز جهانی کارگر و آرمین شریفی در روز 17 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در این مدت در سلول انفرادی نگهداری شده بودند. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران شدت یافته است. این موضوع انتقاد سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را در جهان به دنبال داشته است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، در اونجا میتونید مراجعه کنید. ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-2112-21-12. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.